ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم و شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. عربستان سعودی اعلام کرد اگر هدف حسن روحانی ایجاد ثبات در منطقه باشد از او حمایت میکند. خانه مطبوعات ایران خواستار گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت در دولت آینده شد. و نیروهای نظامی سوریه یک محله در شهر دمشق را گلوله باران کردند. روزنامه الوطن عربستان سعودی به نقل از ترکی بن محمد آل سعود، مدیر کل وزارت امور خارجه این کشور، نوشته است که ریاض از حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب ایران در صورتی که او برای ثبات در منطقه و دخالت نکردن در امور داخلی دیگر کشورها تلاش کند حمایت خواهد کرد. روابط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه بر سر بحران سوریه، موضوع بحرین و برنامه اتمی ایران پرتنش است. عربستان و ایران در عراق، لبنان، یمن، افغانستان و اوپک نیز مواضع متفاوتی دارند. حسن روحانی یک روز پیش از انتخابات ریاست جمهوری در مصاحبه‌ای با روزنامه الشرق الاوسط گفته بود که پایان دشمنی‌ها میان ایران و همسایگانش به ویژه عربستان سعودی در رأس اولویت‌هایش قرار خواهد داشت. در خبری دیگر، خانه مطبوعات ایران در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد که در دولت آینده گردش آزاد اطلاعات، تحمل نقد و استقبال از شفافیت بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. به گزارش خبرگزاری فارس، در این بیانیه همچنین ابراز امیدواری شده که در دولت حسن روحانی شرایطی فراهم شود که وضعیت حرفه‌ای اهالی رسانه بهبود یابد و نقش مطبوعات و رسانه‌ها در نظارت بر امور و نمایندگی کردن افکار عمومی بیشتر شود. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از آمریکا. مقام‌های ایالت نیویورک اعلام کردند بانک ژاپنی توکیو میتسوبیشی UFJ به خاطر نقل و انتقال میلیاردها دلار که تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهای ایران، سودان و برمه را نقض کرده 250 میلیون دلار جریمه شده است. در همین ارتباط گزارش الهی روانشاد رو بشنوید.
نهاد دولتی خدمات مالی وزارت امور خارجه آمریکا از قبول جریمه 250 میلیون دلاری به وسیله بانک ژاپنی میتسوبیشی UFJ خبر داده است. این نهاد اعلام کرده است بانک ژاپنی همچنین پذیرفته که از سال 2002 میلادی تا 2007، 11 تا 6 سال پیش، 100 میلیون دلار را از طریق شعبه نیویورک خود به کشورهای ایران، سودان و میانمار، برمه سابق، ارسال کرده است. بیشترین امور بانکی مرتبط با پرداخت‌های ژاپن در ازای نفت ایران از طریق بانک توکیو میتسوبیشی صورت می‌گیرد. اسوسییتد پرس می‌نویسد به عنوان بخشی از توافق بانک ژاپنی با نیویورک، یک مشاور مستقل روند همخوانی عملکرد بانک را با تحریم‌ها دنبال خواهد کرد و به نهاد دولتی تنظیم کننده گزارش خواهد داد. سال گذشته بانک انگلیسی استاندارد چارتر نیز با همین اتهام جریمه شد. از سوی دیگر اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تحریم‌ها علیه ریال ایران از ماه آینده میلادی آغاز می‌شود. این خبرگزاری می‌افزاید که ریال ایران در دو سال گذشته حدوداً 2/3 خود را از دست داده است. این دوره تحریم‌ها همچنین نقل و انتقالات طلا به دولت و شهروندان را هدف قرار داده است. در اقدامی دیگر، صنعت خودروسازی نیز مورد تحریم قرار گرفته و در عین حال تحریم‌های موجود بر کشتیرانی و انرژی ایران نیز تشدید خواهند شد. اسوسییتد پرس می‌نویسد دوره‌های مختلف تحریم‌های اعمال شده بر ایران به وسیله آمریکا و متحدان بین‌المللی‌اش آسیب‌های جدی را متوجه اقتصاد ایران کرده است. به جز کم ارزش شدن ریال، تورم در ایران نیز به حدود 30% رسیده است. مواد غذایی گران شده، صادرات نفت به نیمه رسیده و نقل و انتقالات بین المللی بانکی نیز فلج شدند. آسوشیتد پرس می نویسد ریال و بازار بورس ایران با انتخاب حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری آینده کشور کمی ترقی کرد، که آن هم بر این امید استوار بود که شاید تنش با غرب کاهش یابد و رئیس جمهوری آینده روش‌ها و معیارهای جدیدی را برای تثبیت وضعیت اقتصادی ایران بیابد. آسوشیتد پرس می نویسد به رغم فشارها و تأثیرات دردناک تحریم‌ها، ایران در مخالفت با خواسته غرب به غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد. غنی‌سازی که می‌تواند هم در تولید برق کاربرد داشته باشد و هم برای ساختن سلاح. این خبرگزاری می‌افزاید در سال‌های گذشته هرچه بر تحریم‌ها افزوده شده، ایران نیز بر درصد غنی‌سازی افزوده است و این در حالی است که ایران همواره بر صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی‌اش پافشاری کرده است. آسوشیتد پرس می‌نویسد نمایندگان محافظه‌کار در کنگره آمریکا نگاهی جدی‌تر از دولت باراک اوباما به برنامه هسته‌ای ایران دارند و می‌گویند که حتی پس از انتخاب حسن روحانی نیز دلیلی برای در پیش گرفتن روشی ملایم‌تر نمی‌بینند. سناتور مارک کرک به آسوشیتد پرس گفته است که او و دیگر سیاستمداران محافظه‌کار این نکته را که روحانی یک سیاستمدار معتدل اصلاح طلب است رد کرده و معتقدند که او به وسیله رهبر جمهوری اسلامی دستچین شده است، هرچند که دولت اوباما از ادبیاتی نرم‌تر درباره نتایج انتخابات ایران سخن گفته است.
گزارش الهی روانشاد رو با هم شنیدیم. ادامه خبرها. سرمربی تیم ملی فوتبال ایران روز جمعه اعلام کرد که در پی پیروزی این تیم بر کره جنوبی قراردادش تا پایان جام جهانی 2014 برزیل با فدراسیون فوتبال تمدید شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، کارلوس کیروش همچنین از اینکه مردم ایران از راهیابی تیم ملی به مسابقات جام جهانی برزیل خوشحال شدند ابراز رضایت کرد. او با انتقاد از سکوت فدراسیون فوتبال کره جنوبی در مورد رفتار و توهین‌های سرمربی تیم آن کشور گفت که فدراسیون فوتبال ایران خواستار عذرخواهی آن فدراسیون شده بود. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرد که نیروهای نظامی این کشور یک محله در شهر دمشق پایتخت سوریه را گلوله باران کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از این سازمان نیروهای نظامی سوریه قصد دارند مخالفان مسلح بشار اسد را از محله کوبان بیرون برانند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه اشاره کرد که یکی از مخالفان مسلح در پی این گلوله باران کشته شده است. انفجار بمب در یک مسجد شیعیان در حومه شهر پیشاور پاکستان 7 کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه پلیس پیشاور گفت 25 تن نیز در این انفجار زخمی شدند. بر اساس این گزارش به نظر می رسد که این انفجار انتحاری بوده است. تا کنون هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما در سالهای اخیر شیعیان هدف حمله خشونت‌های فرقه‌ای قرار گرفتند. شیعیان 20% جمعیت پاکستان را تشکیل می‌دهند. و سرانجام این که صدها هزار نفر در شهرهای مختلف برزیل روز پنجشنبه در تظاهرات ضد دولتی شرکت کردند. بنابر گزارش‌ها در جریان برخورد یک خودرو با جمعیت تظاهرکننده در شهر ساو پائولو یک نفر کشته شده است.
باید سانتریفیوژ بچرخه، ولی کشور هم باید بچرخه.
اداری سیاسی آزاد باید کرده.
یه حرفی که زدید که میدونید که دروغه، خودتون که میدونید دروغه.
برادر شهیدم
حسن روحانی، وعده ها و انتظارها. جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
اما این بخش خبری رو ادامه میدیم با یک گزارش دیگه. یک مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران گفته دو شناور اماراتی رو که به طور غیر قانونی وارد آبهای استحفاظی ایران در خلیج فارس شده بودن توقیف کرده. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا 13 ملوان این شناور هم دستگیر شدند. این دو قایق مشغول ماهیگیری در آبهای خلیج فارس بودند. گزارش رو بشنوید که در همین ارتباط فرین آسمی تهیه کرده.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، ایسنا، علی وسالی فرمانده پایگاه دریابانی ابو موسا روز چهارشنبه گفت که ماموران پایگاه دریابانی ابو موسا دو شناور اماراتی را که به طور غیر مجاز وارد آب‌های استحفاظی ایران در خلیج فارس شده و در حال صیادی بودند مشاهده کرده و بعد از توقیف این دو شناور ماموران 12 ملوان اماراتی و 1 ملوان هندی آن را دستگیر و به اسکله نظامی منتقل کردند. به گفته این مقام نیروی دریایی جمهوری اسلامی 30 کیلوگرم ماهی در این دو شناور کشف شده و این افراد قصد داشتند تا تعداد بیشتری ماهی را به شکل غیر مجاز صید کنند. این دستگیری در حالی صورت گرفته که ایران و امارات سالهاست که درگیر اختلافاتی بر سر حاکمیت بر سه جزیره تنب بزرگ و کوچک و ابو موسی هستند. این تنش‌ها به ویژه پس از سفر فروردین ماه 1391 محمود احمدی نژاد به ابو موسی تشدید شد. اگرچه سال 1971 در توافق میان ایران و بریتانیا این سه جزیره به ایران بازگردانده شده، امارات مدعی آنهاست. ابو موسی که تنها جزیره دارای جمعیت در میان این سه جزیره است، بر اساس توافق میان ایران و شیخ نشین شارجه که اکنون بخشی از امارات متحده عربی است، در کنترل ایران است. اما سکنه عربی که در بخشی از جزیره ساکن هستند، در امور داخلی خود آزاد خواهند بود. با این حال امارات میگوید که ایران در بیش از 20 سال پیش کنترل کامل جزیره ابو موسی را در اختیار گرفته و اقدام به ایجاد فرودگاه و پایگاه نظامی در آن کرده. در همین زمینه شورای همکاری خلیج فارس 11 خرداد 1392 ایران را به اشغال جزایر سگانه متهم کرد و مدعی شد که این جزایر تحت حاکمیت امارات متحده عربی است. وزارت خارجه ایران که اختلاف میان دو کشور را سوء تفاهم خوانده و این جزایر را جزئی از خاک ایران می‌داند، در واکنش به این بیانیه اظهارات شورای همکاری خلیج فارس را مداخله جویانه خوانده است.
گزارش فرین آسمی رو با هم شنیدیم. من یک بار دیگه برای اون دسته از شنوندگانی که تازه به جمع ما پیوستن بگم که شما امروز میتونید در برنامه زنده ساعت ششم حضور داشته باشید. این برنامه امروز در ارتباط با انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری و انتظاراتی که از حسن روحانی میره. شما میتونید با شماره های برنامه تماس بگیرید و اگر که مایل به حضور در این برنامه هستید میتونید به 6@radiofarda.com ایمیل بزنید و نظر خودتون یا احیانا اگر مایل به حضور هستید اعلام حضور کنید. 6@radiofarda.com. اما در ادامه شما شنونده برنامه ملاقات خواهید بود، کاری از آرش حسنی. با همین برنامه رو بشنویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رد.
ملاقات.
در آذر ماه سال 87 ماموران امنیتی و اطلاعاتی به منزل پدریش مراجعه کردند و پس از تفتیش منزل بخشی از وسایل شخصی او را با خود بردند. 3 ماه بعد از آن تفتیش و بازرسی بازداشت شد. پویا تبیانیان شهروند بهایی اهل سمنان در دادگاه بدوی به 2.5 سال حبس تعزیری محکوم شد. وکیل مدافع او عبدالفتاح سلطانی که خود این روزها زندانی است در دادگاه تجدید نظر توانست با دفاع از این شهروند بهایی 6 ماه از محکومیت او را کم کند. در نهایت پویا تبیانیان برای تحمل 2 سال حبس قطعی خود روانه زندان مرکزی سمنان شد. پس از گذراندن 14 ماه حبس در زندان سمنان، درخواست آزادی مشروط این شهروند بهایی تایید شد و 10 ماه باقی مانده از حکم محکومیت او به مدت 2 سال تعلیق شد. با تایید آن درخواست پویا تبیانیان توانست طعم آزادی را بچشد. اما آقای تبیانیان برای دومین بار در اسفند ماه سال 89 همراه با شماری از شهروندان بهایی اهل شهرستان سمنان بازداشت شد. او نزدیک به 1 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی به سر برد تا اینکه در فروردین ماه سال 90 با سپردن وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شد. این شهروند بهایی برای 3 بار در خرداد ماه سال 90 باز هم طعم بازداشت را چشید و این بار پس از تحمل 11 روز بازداشت آزاد شد. پویا تبیانیان در فروردین ماه سال 91 در دادگاهی که به ریاست قاضی عین‌الکمال برگزار شد، در آن دادگاه به 6 سال و نیم زندان محکوم شد. این شهروند بهایی اهل سمنان به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در آن دادگاه محاکمه و محکوم شد. پویا تبیانیان در دی ماه سال 91 برای اجرای حکم زندان خود به زندان شهر سمنان فراخوانده شد تا در کنار دیگر زندانیان بهایی سمنانی در زندان مرکزی این شهرستان دوران محکومیت خود را بگذراند.